بارداری ناخواستشون بوده.
ممنونی.
بسیار خوب، متشکرم سرکار خانم عظیم زادگان. قبل از اینکه فرمایشات خانم دکتر خزعلی رو بشنویم در خصوص مواردی که فرمودند، از جناب آقای دکتر داوود منیری محقق و پژوهشگر دعوت میکنم که به بحث بپیوندن. سلام آقای دکتر منیری، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
عرض سلام و درود داریم خدمت شما آقای دکتر.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبین محترم و خانم دکتر خزعلی و کارشناسان محترم برنامه.
ممنونیم از شما.
متشکرم. ما برنامه‌مون امروز با موضوع سقط جنین تقدیم شنوندگان عزیز میشه. موارد مختلفی رو از علت‌ها و در حقیقت مفهوم خود سقط جنین و پیامدهاش نکاتی رو فرمودن کارشناسان اینجا. اگه نکته‌ای دارین با این حوزه‌ای که عرض کردم بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ راهکارها و اینکه چیکار کنیم که این پدیده رو کمتر شاهد باشیم.
بله، خیلی خوب خانم دکتر آمار خیلی دقیق و درستی رو فرمودن و واقعا این مسئله، من تنها نکته‌ای که دارم اینه که ما اگر که تو بخش دولتی بخوایم انتظار داشته باشیم که راجع به این موضوع کار بکنن، راجع به بحث جمعیت، فقط جلوگیری از سقط‌های عمدی که تو کشور قانونی داره، همونطور که خانم دکتر فرمودن داره انجام میشه، وضعیت بحرانی جمعیت کشور حل خواهد شد.
بله.
یعنی این آمار واقعا آمار بالاییه که توی حالا 93 تا 95 درصد اینها داره به راحتی اینی که یه قرص، یه دونه مثلا ساندویچ، یه پیتزا سفارش بدن و همین راحتی میتونن قرص سقط رو سفارش بدن، در به منزل تحویل بگیرن و به اصطلاح عمل سقط اتفاق بیفته.
بله.
و این خیلی دردآور، خیلی مهمه و این برای دولت اصلا کار مهمی نیست، کار خیلی پیچیده نیست. رجیستر کردن این قرص ها خیلی خیلی کار ساده ای.
یعنی ثبت قرص ها و نه لزوما مقابله با سایت های متخلف.
بله بله، ببینید
از یعنی میفهمید قرص ها قرصایی که به فرایند قانونی داره وارد میشه و میشه رهگیری کرد.
دقیقاً فرایند قانونی داره. نکته مهمی رو فهمیدم.
خیلی در حقیقت راحت‌تر هم شاید بشه، یعنی خود وزارت بهداشت میتونه متمرکز رهگیری کنه ببینه اینها در حقیقت
به راحتی، یعنی اصلا کاری نداره، به هیچ عنوان برنامه سختی نیست براشون که بخوان این کار انجام بدن و میتونن خیلی راحت جلوی بحران بگیرن. متاسفانه حالا تو بحث جمعیتی اصلا به هیچ عنوان کسانی که جزء به اصطلاح وزارت بهداشت تو بدنه وزارت بهداشت هستن برای در خصوص جمعیت، اصلا آمار اطلاعات صحیح و اون نگرانی هایی که وجود داره رو به جامعه انتقال نمیدن و این خودش خیلی مهمه. بازم یعنی اگر خانواده ها بدونن که چه اتفاقی داره میفته، آگاهی داشته باشن،
یکم بیشتر روزی میگیره، چون بالاخره آمار میاد بیرون دیگه.
بله،
آمار میاد بیرون بالاخره، یه مقدار این رو بهش کافی ببینه منظور شما چی هست.
ببینید اینی که ما بتونیم به صورت عمومی از طریق رسانه ها، یعنی بخش دولتی این کار رو انجام بده، متخصصین وزارت بهداشت این بحران جمعیتی رو و این اتفاقاتی که داره میفته رو واقعا برای مردم شفاف بکنه. و این ولی الان مردم اینو نمیدونن، شما اگر که سوال بکنید فکر میکنن که مثلا حالا الان توی این مقطع کرونا است، توی مقطع دیگه فکر میکنن تحریمه. ببینید جمعیت وقتی که به قول کارشناس ما وارد پنجره جمعیتی شدیم، این دیگه اصلا مثل تحریم ها قابل دور زدن نیست که. نهایتا بهترین کاری که میتونه دولت ها میتونن انجام بدن اینه که وقتی که از اون پنجره جمعیتی خارج شدن، یعنی دیگه جمعیتشون مولد نبود، بعد میتونن واردات داشته باشن. بعد این اتفاقی که میفته خب وحشتناکه، یعنی واقعا اگر که مردم اطلاع داشته باشن که دیگه جمعیت جوانی وجود ندارد که اگر یه بخشی عده‌ای هم وجود دارن بتونن مثلا ازدواج بکنن، باید با آدمای وارداتی که از کشورهای دست دو و سه وارد کشور بشن برای اینکه نیروی کار باشن بعد ازدواج بکنن. حالا چه تغییر فرهنگی اتفاق میفته، چه عواقبی داره دیگه، خب به هر حال اینا نیاز به تبیین کردن داره.
بسیار خوب.
بنده عرضم اینه که در خصوص این اتفاقی که داره میفته، همینطوری که الان به این شدت و حدت راجع به مثلا پاندمیک کرونا اومدن مسائل رو مطرح کردن، در رابطه با جمعیت هم حداقلش اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی بشه. اگر این اتفاق بیفته، چون ببینید ما نمیتونیم دائما مقصر درست بکنیم بگیم آقا اینو در دهه‌های 70 همچین اشتباهی کردن.
دنبال مقصر نباشیم، دنبال راه حل باشیم.
بله، دنبال دعواهایی که حالا این آقا این کارو کرد، اون آقا این کارو کرد، مثلا نمیدونم جایزه فلانو گرفتن از سازمان مثلا بهداشت جهانی برای کارش جمعیت ایران، مثلا این جایزه بیاد پس داده بشه، اینا کارهای نمادینه. خیلی به درد بخور نیست، راه حل وجود نداره برای اینا. راه حل محسوب نمیشه، عذر میخوام. ولی وقتی که از این موضوع خارج بشیم و به راه حل بپردازیم، اولی چیزی که به ذهن میرسه در خصوصه، چون فرمودید که موضوع برنامه سخت جنین هست، اینه که دولت اولین قدمی که میتونه برداره اینه که این قرص ها رو رجیستر بکنه.
بله.
اینا راهیابی بشن، چون آمار 93% که خانم دکتر فهم داشت خیلی عجیب غریبه. یعنی اصلا من فکر نمی کنم اگر که از طریق آمار کشورهای دیگه بخوایم به این نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم، اصلا همچین چیزی وجود داشته باشه تو کشورهای دیگه.
درسته. دیگه چی؟
و این خیلی مهمه. و دومی مطلب اینه که اطلاع رسانی خیلی خوبی باید انجام بشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر داوود منیری، محقق و پژوهشگر. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و میریم که کلام پایانی سرکار خانم دکتر خزعلی رو بشنویم با بحث حالا پیامدها رو میخواستن تیتوار بفرمایند، پیامدهای سقط جنین برای حالا بیشتر مادران و حالا اوضاعی که حالا توضیح خواهند داد و البته راهکارها. در خدمتم.
من چون فرصت کم شده فقط تیتوار میگم که از نظر عوارض پزشکی مرگ رو اشاره کردم برای مادر بر اساس به دنبال سقط، اختلالات روحی روانی به دنبالش هست در جسم، درد مزمن، نازایی، عفونت ها، خون ریزی که به دلیل اختلالات انعقادی باعث مرگ مادر میشه و یه زندگی پر از رنج و تعلم بعد از اون و در زمینه روحی دائم تکرار میکنه در ذهنش برای مادری که عمدی این کار رو کرده. گاهی اوقات 2 تا 5 سال طول میکشه اختلالات روانیش، گاهی اوقات این اختلالات اضطرابی به حالت انواع فوبیا در میاد، گاهی باعث اختلالات افسردگی سایکوتیک میشه، اختلالات دو قطبی به وجود میاد. 5 برابر گروه شاهد اینا در بیمارستان روانپزشکی بستری میشن. میخواسته اون موقع برای تحصیلش بچه رو بکشه، حالا بده 5 برابر بقیه آدم ها تو بیمارستان بستری و 5 سال بعد عواقبش. ما توی باز آخرین تحقیقاتی که دانشگاه طب المدرس کرده، مادر هر بار نگاه میکنیم بچه تو پارک، بچه من اینقدی بود و میخواد به دم مدرسه، بچه من اینجوری بود، اون الان من کشتم، من گناهکارم. تمام مدت داره خودش عذاب روحی میبینه که من همچین گناهی کردم، این الان بود اینجوری باز میکرد، اینجوری میخندید، اینجوری بازار، اینجوری لباس میپوشید، همش میاد تو ذهنش زنده میشه و میگه حتی دائم اون حادثه و اون لحظاتی که این کار رو میکردم به صورت خواب و رویا برام تکرار میشه و با اضطراب بیدار میشم. این برای چی این کارو کرد؟ من میگم راه حلش اینه که اولا قوه قضاییه جدی وارد بشه، ما مطالبه بکنیم در همین برنامه‌هایی که شما دارین زحمت میکشین از مراجع قضایی مجمع. که چرا با سقط غیرقانونی برخورد نمیشه؟ وقتی ما با یه تلفن الان باز میکنیم تلفنمون تا می کلمه سقط میذاریم انواع روش‌ها یاد داده میشه، روی در خونه فرستاده میشه، خود قوه قضاییه چرا وارد میشه؟ مسئول اصلی وزارت بهداشت، معاونت درمان، نظام پزشکی، از اونها مطالبه کنیم یکی در مورد خود اینها مطب‌هاشون شناسایی بشه، بسته بشه، متخلف معرفی بشه به قوه قضاییه، قوه قضاییه جدی برخورد کنه. و بعد دوم بحثش حالا این تبلیغات، اینم باز نظام پزشکی مسئولش هست که برخورد بکنه، بعد پلیس فتا و دادستانی، یعنی اونو باید معرفی کنن به دلیل حرفه خودشون و تخصص خودشون که کدوم سخت در راستای سخت قانونی و برای نجات جان مادر بده و کدومی که در راستای به اصطلاح این اطلاعات غلطی داشتن در جامعه و این فرهنگ غلطی که القا شده و داره جنایی انجام میشه. از اون کارگروه مقابله با قاچاق بخوام که اگر این مواد، این داروها به صورت قاچاق میاد باید برخورد بشه
یا تشدید بشه مجازاتش، مثلا به صورت خاص
بودن سخت درست باز بشه که خیلی وقت میتونه به آیات روایات بیان بشه. من قول میدم 99% این سخت ها میاد پایین، چون نمیدونن واقعا گناه، فکر میکنن یه حقه. وقتی توی توصیه هایی که داره بعضی از کادر پزشکی میکنه میگه بودو زود باش، وقت طلاییت، فرصت طلاییت استفاده کن، دیر میشه، زمانش میگذره، وارد پنجم شه، یعنی یادش میده که این حق توی، از این حق استفاده کن. بیان بشه این قتل یک جنایته و هم دنیا مجازات داره، هم آخرت دنیا 1 تا 3 سال زندان داره، 370 میلیون دیه باید داده بشه، اینا همه بیان بشه و بعد از اون طرف هم قوه قضاییه جدی به قانون عمل کنه، حتما ما میدونیم که این محدود میشه.
خیلی متشکرم از شما.
فرصت هست در مورد سخت قانونی هم یه آمار کوچیک.
یک سوالش 20-30 ثانیه، چون دیگه فرصتمون تمام شده.
در مورد سخت قانونی هم به نام غربالگری، اگر در کل کشور خیلی آمار رو بگن بالا، احتمال داره که بچه سندروم دان باشن، هوشش کمتره، یه ذره ضعفایی داره، یه ذره بیماری هایی که طیف های مختلفی داره، بعضیشون همون روزهای اول میمیرن، بعضی چند سال اول، نهایتا هم کم هوشن ولی تا دیپلم میتونن بکنن، در نقاشی، هنر، کارهای دستی فعالن. برای ما چندین مورد حالا مدال آوردن در سطح جهان. برای کشتن اینها ما 1000 تا رو میخوام جلوی به وجود آمدنشون رو بگیریم، به دنیا آمدنشون، به وجود که آمدن 22,000 عمدی بچه 100% سالم.
یعنی فهمید درصد بسیار پایینی از اینها مثلا ممکنه سندروم داونی یا موارد مشابه باشن.
نه، از 1000 تا علمی دقیق، فقط 1000 تا احتمال.
یعنی از ترس مرگ میمیریم.
هزار تا 22 هزار عمدی کشته میگن.
بسیار خوب.
سالم کشته
میشن. متشکرم. البته این سندروم داونی هم شنوندگان الان بدونن که مثلا مایکروسافت یا جای معتبر در حقیقت پیشرو در حوزه فناوری دارن الان چند سالی کار میکنن، چون افراد خاصی هستن، یعنی میتونن در زمینهای دیگه کارهایی رو بکنن که افراد عادی انجام نمیدن، میتونن یه جستجویی بکنن. به هر حال این هم شاید مزید بر علت بشه که از ترس یک رویداد یک کار بدتری رو انجام ندیم.
خیلی یعنی اینا تکامل جامعه است، نه اینکه فقط تنز بشن. انگلیس میگه این جامعه رو مطلوب میکنه، تکامل جامعه ماست با تلطیف روحیه که اینها به وجود.
نه یه توانمندیهای نهانی هم دارن که حالا بعضا تو رسانه ها میبینیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر خزعلی.
خیلی ممنونیم
از شما. استاد فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی. ممنون از شما.
متشکرم.
اما اگر موافق باشید ببینیم که سرکار خانم عظیم‌زادگان چه مطلب علمی رو میخوان تقدیم حضور شنوندگان کنن.
بله خواهش میکنم. همونطور که در ژورنال قبلی که در مورد سایت افکت ها یا اثرات جانبی سقط جنین رو اومدیم بررسی کردیم و پیامدهایی که روی سلامتی مادر داشت، حالا اومدم در یک ژورنال دیگه از یک رویکرد دیگه بررسی کردم، از رویکرد منتالیتی، روحی روانی. نام ژورنال The Effect of Abortion on Having and Achieving Aspirational One-Year Plans، تأثیر سقط جنین در دستیابی به برنامه‌های یک ساله، به شماره دوره 15 و شماره مجله 102 در سال 2015 در جورنال BMC Women's Health به نوشته یوشمادی آپتهای نوشته شده. در این تحقیق اومده بررسی کرده، گفته این پارتیسیپنت ها، این شرکت کنندگانی که در این مطالعه مورد تحقیق قرار گرفتن، این خانم ها رفتن سقط کردن بچه‌شون. چرا؟ به دلیل اینکه میخواستن، به دلیل همون اسپریشنال، یک برنامه ای داشتن. حالا این میتونه ادامه تحصیل بوده باشه، کار بوده، اشتغال بوده، یک آرزوی بوده. بله، و بیاد برای یک دوره یک ساله و بعد از یک سال دوباره بررسی کردم و این مطالعات از طریق تماس تلفنی هفتگی انجام شده و دیدن اتفاقا این شرکت کنندگان که بعد از سقط جنین به اون آرزوهاشون رسیدن و اون حس اعتماد و جلوگیری از افسردگی برای این زنان به وجود اومده. ولی اومده در آخر یک مبحثی به نام دیسکاشن که به بحث و گفتگو پرداخته، گفته چقدر خوبه که پکیج های حمایتی و بسته های حمایتی از طرف خانواده، جامعه و دولت انجام بشه تا در این اینکه این زنان، حالا میتونه این رویاهای آرزوهای اون خانوم باشه یا زن و شوهر باشه،
بله،
چه خوبه که با حمایت و تمهیدات دولت و برنامه ریزی در این اینکه این زنان به آرزوهاشون تحقق میبخشن و از نظر روحی به اون حس اعتماد به نفس دست پیدا میکنن، بچه دار بشن و اون جامعه از اثرات به قول معروف همون سایت افکت های کاهش باروری مسموم بمونه.
یعنی در حقیقت یه برنامه‌ریزی کردن به خاطر یک اهدافی که بوده، تحصیلات بوده،
بله،
یا هر اتفاق دیگه ای، گفتن که ما فعلا فرزند نمیخوایم و اقدام به سقط جنین کردن.
بله.
به اون اهداف هم رسیدن اتفاقا.
بله.
اما بعدن که نشستن با هم گفتگو کردن، حالا درد دل بگیم یا بحث علمی یا بحث در حقیقت گفتمانی صورت گرفته، گفتن ای کاش به جای این کار ما یه حمایتی میشدیم، یک سازوکارهایی بود که این کار رو انجام نمیدادیم و به این هدف هم میرسیدیم.
و زنانی هم که سقط نکرده بودن به اهدافشون رسیده بودن. حالا بیشتر از یک سال طول کشیده زمان بندی و دوست داشتن که همچین تمهیداتی در جامعه از طرف دولت و خانواده.
خب افسوس رو نداشتند.
بله دقیق.
خیلی متشکرم از شما. ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که نوای جوانی امروز رو هم شنیدید. انشالله که تندرست باشید و چراغ دلتون روشن باشه به نور الهی و چراغ خانه های شما هم روشن باشه به حضور فرزندان دلبند، سالم، صالح و بانشاد. تندرست باشید. خدا نگهدار.
نوای جوانی رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه بیش از 1000 فلسطینی از جمله تعداد زیادی کودک بیگناه شهید شدند و وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که شمار شهدای غزه در نبرد طوفان الاقصا به بیش از 3000 نفر رسیده است. در اوج ظلم دشمنان تنهاست غزه، سرشار بانگ آه و ویلاست غزه، در ازدحام شمر و خولی های دوران، هر روز نه هر لحظه عاشوراست غزه. دیگر نمیگوید کسی از آب حرفی، از خون پاک بی کسان دریاست غزه. بیمارها را ناگهان دارو رساندند، گفتند دارو و غذا میخواست غزه. دیگر نمی آید صدای گریه، دیدی دارو رسید از دردهایت کاست غزه. غمگین مباش از دیدن آوارهایت، فردای آبادی تو زیباست غزه. حتی اگر پرپر شود هر گل که داری، تا هست دنیا پرچمد بالاست غزه. برخیز هنگام جهاد است ای برادر، در انتظار گام های ماست غزه. علیرضا خمسه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان، با انتشار تصویری تلخ از کودک بیجان در دستان پدرش به کشتار کودکان فلسطینی با کنش نشان داده بود و نوشت: گاهی کلمات درد دارد اما صدا ندارد. کشتن ده‌ها کودک بیگناه جنایت فوق بشری است. مجید واشقانی، بازیگر سینما و تلویزیون، در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی با انتشار تصویری تلخ از کودک بیجان نوشت: دیگر باید به انسان بودن تسلیت گفت. ملیکا زارعی، مجری برنامه‌های کودک و نوجوان، نوشت این روزها روز کودک است و بیشتر بچه‌ها در جشن و شادی. من هم به سبب حرفه‌ای که دارم در معاشرت با بچه‌ها باید در این شادی سهیم باشم. اما مگر می شود تصاویر دردناک کودکان بیگناه و معصوم غزه از جلوی چشمانم محو بشود؟ تصویر زجه های پدران و مادران داغ دیده‌ای که معلوم نیست آیا فردا را خواهند دید. همه این تصاویر خواب را از چشمانم رو بوده. تنها آرزوی روزی را دارم که صدای شادی کودکان بیگناه تمام دنیا پر بشود، یاد همه کودکان عزیز و بیگناه که این روزها در خون غلتیدند گرامی. محمد معتمدی خواننده. با انتشار تصویر تلخی از کشتار کودکان به بمباران بیمارستان غزه واکنش شدیدی نشان داد. گرشا رضایی خواننده. با انتشار تصویری تلخ از کودکان آسمانی با بال فرشتگان به کشتار کودکان با هشتک نفرین به حملات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مقدس ظله العالی رو میشنوید در دیدار با نخبگان و فرهیختگان ایران اسلامی.
مطلب کوتاه یک کلمه درباره قضایای جاری فلسطین و غزه عرض بکنم. در قضیه فلسطین اون چیزی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنه. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هم. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ صد برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیرو جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی‌ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن، دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه، اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه سیاست جاری این روزها یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشور اسلامی، در لس آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیر. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه. خب جمله آخر رو شما بیان کردید دیگه. ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم عجل ولیک الفرج به امید ظهور مولای من.